جهان شگفت‌انگیز مغز،
برنامه از اسماعیل میرفخرایی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم. دومین جلسه است که در خدمت آقای دکتر محمد نامی هستیم، متخصص علوم اعصاب و اختلالات خواب. در جلسه اول سوالات کلی مطرح کردیم، مثل اینکه چند ساعت باید بخوابیم، چقدر خواب ضروریه بر ما و روابطی که بین جسم ما هست در زندگی بیداری با خواب صحبت کردیم که بسیار آموزنده بود. اما این بار من میخوام یه خورده جلوتر برم و یه سوال خیلی ابتدایی از آقای دکتر نامی بکنم و اون است که خیلی برای ما پیش آمده آقای دکتر محمد نامی، که ما صحنه‌ای رو در بیداری دیدیم، بعد مثل این که اینو تو خواب عیناً دیدیم. و مثلا خود بنده به شما بگم، مثلا بعضی وقتا در اصفهان فکر کنم من در دوران صفویه هم بودم، با دیدن علائمی فکر کنم مثلا عین اتفاقی که در خوابم یا در هر چی رویام هر چی افتاده الان داره در بیداری هم پیش میاد. این رابطه رو میتونین از نظر علمی برای ما توضیحی بدین و با رابطه رو برقرار کنی؟
درود بر شما. برای من خیلی مهمه که اینا رو با شما و بقیه در میون بذارم و متشکرم. بله، بین واقعیت و رویا یه جاهایی یه دیوار نامرئی شیشه‌ای قرار میگیره و ما نمیتونیم افتراق بدیم این چیزی که الان داریم میبینیم آیا به نوعی تجربهش رو قبلا توی رویا یا تو فضای خواب داشتیم یا نداشتیم. و یه جاهایی حتی فکر نمیکنیم که این رو قبلا تجربه کردیم، معتقدیم که این رو قبلا تجربه کردیم.
بله.
و برای برخی از افراد حافظه های کاذب و قلف شده ای توی مغز یه جاهایی شکل میگیره که ما بهشون اصطلاحاً فالس مموری یا حافظه های کاذب میگیم. و این یعنی چی؟ شاید من بتونم این رو اینجوری تمثیل بکنم که اگر تو اتاقی که ما نشستیم کف اتاق پر از بادکنک باد نشده باشه و هر کدوم از این بادکنک ها یک مؤلفه توی حافظه ما هستن، یکیش اسم معلم کلاس اول دبستانمونه، یکیش اسم کوچه‌ای که توش خونمون هست و خیلی چیزهای دیگه، و برخی از اینها یا طعم یه چیز یا بوی یه چیز یا حس لمس از یه چیز رو ما توی هر کدوم از این بادکنک ها به شکل حافظه های حسی، حافظه های هیجانی و حافظه های معنایی سپردیم. و همین الانم که داریم ما با هم گفتگو میکنیم بخشی از این بادکنک ها داره هی باد میشه و خالی میشه، بنابراین قسمتی از ذخیره حافظمون رو ما دسترسی داریم و داریم این رو ازش استفاده میکنیم. من الان دارم به زبون فارسی کلماتی رو از مخزن حافظم استخراج کردم و پیداش میکنم و کاملا اینا رو کنار هم میذارم و انگار یک مدیر به شکل برخط یا آنلاین داره به من کمک میکنه در مغزم که از حافظم چجوری دارم استفاده میکنم. یه جاهای بعضی از این بادکنک ها به خاطر اینکه الگوریتم های کارکردهای شناختی ما اصطلاحاً درست کار نمی کنه و دچار خطا میشه، بعضی از این بادکنک ها بیشتر از حد معمول باد میشن. یعنی یک برایندی از کارکرد حافظه تو بخش های طرفی مغز ما که ما بهش میگیم قشر لیمبیک در نواحی هیجانی و نواحی که کارکرد هیجانی حافظه رو و نواحی که کارکرد معنایی حافظه رو داره کدگذاری میکنه، یکی دو تا چند تا از این بادکنک ها بیشتر از معمول باد میشن و من نوعی از حافظه کاذب رو به خاطر میارم. و وقتی ارتباط بین نواحی طرفی و قشری رو داریم، نواحی قشری اون موقع فقط اطلاعات رو از پایین میگیرن و به اون اعتبار میدن همون جوری که هست، دیگه سوال دوباره نمی کنن که آیا واقعا اینطوره. و وقتی یکی دو بار من این سوال از خودم میکنم و اصطلاحا شک میکنم و نواحی جلویی و تیغه میانی مغز من این اطلاعات رو باز پردازش میکنه، یه جایی قشر مغز من میگه قبولش کن همینطوری که هست. بنابراین یه جایی ممکنه واقعا ما این تجربه رو از قبل نداریم، ولی کارخونه مغز ما اون لحظه توی خط تولیدش یه اشکال کوچیک پیش میاد. علیرغم اینکه ما فکر میکنیم مغزمون هیچ وقت خطا نمیکنه، به شدت مغز ما در بعضی از مواقع دچار ناکارآمدی ها، کاستی ها و خطاها
یعنی میشه. مثلا در یک بیابان برهوت، من دارم توی بیابان برهوت میرم،
متوجه،
بعد یک تصاویری تو ذهن من میاد تو این بیابان برهوت، مثلا با دیدن یک حالا خار یا هر چیزی یا یک کوه، ولی فعلا تو بیابانم، یه جاهای خالی داره. ممکنه که تو این بیابان برهود یک تصویر ذهنی غلط به کله من آمده باشه، یعنی غلط نه، واقعیت نباشه.
بله درسته. اگه من یه جمله‌ای رو به شما بگم که وسطش یه جای خالی داره و اون جای خالی رو شما با چند مؤلفه و چند کلمه‌ای که اون لحظه ممکنه به ذهنتون برسه جایگزین می‌کنید و وقتی این جمله تکمیل میشه، برخی مواقع ما به این ذهنیت میرسیم که بله ما اینو قبلاً دیدیم. و به این اصطلاحاً میگن انتوژن یا توانایی شهودی مغز. ظرفیت شهودی مغز در بعضی از افراد بیش از برخی از افراد دیگه است. و اینها میان چیزهایی رو تو مغز بازسازی میکنن و اطلاعاتی رو بازیابی میکنن
که خیال
از قبل وجود نداشته، ولی ما اون لحظه داریم به عنوان یک حافظه کاذب
و حاضر قسم بخوره
بابا. بله و این رو داریم به عنوان یک حافظه کاذب میسازیم. تو خیلی از اختلالات مغز و اعصاب و اختلالات شناختی همین حالت، خیلی از افراد که تشنج میکنن دوستهای خیالی دارن، خاطرات خیالی دارن، تعریف میکنن که واقعا وجود نداشته. به اینجا شاید بتونیم این گفتگوی ابتدایی رو با کمک شما برسونیم جناب میرفخرایی. اینه که پس ارتباط بین رویاهایی که ما میبینیم با واقعیتهایی که در زندگی اتفاق میفته میتونه به شکل اتفاقی وجود داشته باشه. چرا؟ چون ما چیزهایی رو که میخواهیم اتفاق بیفته
تو جاهای خالی میذاریم.
اصطلاحاً بهش میگن کدگذاری در واقع پیش رو یا predictive coding. بنابراین من یه جوری انگار دارم اینها رو پیش بینی میکنم و چون چیزهایی رو که دوست دارم اتفاق بیفته رو در جهتشون حرکت میکنم، این چیزها هم اتفاق میفته. یعنی من اگر امروز میرم نونوایی نون بخرم، چرا؟ چون احساس کردم این کار رو باید انجام بدم، براش برنامه‌ریزی دارم، تصمیم دارم و وقتی رفتم نونوایی میگم این صحنه رو من یه جا قبلا دیده بودم و این بخشی از حافظه کاذبه که تو قالب کدگذاری پیش بینی کننده توی مغز یا پردیکتیو کدینگ توی مغز شکل میگیره و باعث میشه برخی موقعا ما فکر کنیم این صحنه‌ای که الان داریم میبینیم عیناً قبلا انگار توی رویا واسه ما اتفاق افتاده. این که رویا کارکردهای اجرایی دارد و ارتباط با واقعیت‌های بیداری ما دارد یا نه، موضوعاتیه که یه قسمتش رو توی فضای آزمایشگاهی و فضای علوم تجربی میشه سنجید، یه قسمتش رو نمیشه و نه ما واردش میشیم نه برنامه‌مونه که واردش بشیم، شاید ابزار سنجشش رو هم نداریم. تو رویا بحث بسیار جالب و
خوب
بحث بسیار
جلسه گذشته مرحله رویا رو فرمودید. من میخوام این سوال رو بکنم که این اتفاقات در مرحله چندم، ببین من باید به شنوندگان عزیزم بگم که ما خواب رو مرحله بندی کردیم.
همینطوره.
یعنی گفتیم یک خواب به اصطلاح اولیه و کوتاه مدت، یکی وسط و یکی عمیق و یکی هم مرحله رم.
بله.
یعنی آها. این رویای در کجای مغز و در چه مرحله ای اتفاق میفته؟ در بیداری هم داره اتفاق میفته اینطور که شما میگید.
ما خیال پردازی ها و پرس زنی های ذهن رو طبیعتا تو بیداری داریم. یعنی همین الان ما بیداریم و هوشیاریم، چشممون رو ببندیم و به مغزمون اجازه بدیم هر جا دوست داره بره، ممکنه به لحاظ جغرافیایی در یک قاره دیگه ذهن ما فرود بیاد و همین اتفاق ممکنه تو خواب بیفته. یعنی ما یک پردازش کاملا اتفاقی تو مغز ما شکل میگیره و یه چیز تولید یا سنتز میشه و همیشه اون چیز که تولید یا سنتز میشه چیزی نیست که ما انتظارش رو داشتیم و برای ما خوشایند و مطلوب.
یعنی مغز سرخود کار میکنه.
مغز توی خواب یکی از تئوری‌هایی که برای رویا وجود داره اینه که مغز تو خواب به شکل اتفاقی و رندوم اطلاعاتی رو پردازش میکنه و یه چیزی رو تولید یا سنتز میکنه.
از یه جایی باید در بیاد.
و این از مخزن اطلاعاتی که ما در طول زندگیمون باهاش مواجهه داشتیم در میاد. مثلا یه فرد نابینای مادرزاد هیچ موقع رویاهاش تصویری نیست. چرا؟ چون این فرد اطلاعات تصویری رو هیچ موقع تو مغز کدگذاری نکرده. بنابراین فردی که نابینا هست ممکنه تو خواب رویا ببینه، ولی این رویا رویاییه که با مزه، بو و لمس همراهه، با صدا همراهه و با دید و با مؤلفه‌های دیداری همراه نیست.
چرا ما اکثرا خواب رو به زبان مادریمون میبینیم؟ اینم دنبال همون قضیه است، یا خوابمون سیاسفیده؟ ببخشید این رو دارم میگم چون به سر هممون میاد.
درسته. این که ما به زبون مادر، ممکنه شما یا من یا هر کس دیگه فقط یک زبون رو صحبت نکنیم، یعنی بله. بعضی از افراد تا 4 زبون صحبت میکنن. هر کدوم از زبانهایی که ما بهشون حدی از تسلط رو داریم، در مغز یک کوریدور داره، یه راه رو داره، و این پردازش از نواحی گفتاری مغز و از نواحی شنیداری مغز گرفته تا قشر عالی مغز، یعنی نواحی پیچیده تر مغز که بار شناختی بیشتری رو داره، یک مسیر پیچیده‌ای رو طی می‌کنه و توی این مسیر اتصالات و سلول‌های بسیار زیادی با هم دیگه تعامل دارن و این باعث میشه که من بدونم که کلمه آب به زبون 1، 2، 3، و 4 چی میشه. و معمولا دسترسی ما به اون زبانی راحت تره و پردازش اطلاعات که همین الان با هم توافق کردیم به شکل اتفاقی در فضای اون زبانی راحت تره که ما بیشترین مواجهه رو باهاش داریم. بنابراین اگر من بخوام زبان فارسیم رو مهار بکنم و به زبان انگلیسی یا عربی یا فرانسه توی فضای خوابم رویا ببینم، مسیر 1 باید روش یه زبدر بخوره و من بتونم از کوریدور 2 استفاده بکنم، و این موقعیه که معمولا مغز به پردازش های عالی شناختی نیاز داره. این در خواب لزوما اتفاق نمیفته. آره. معمولا این قاعده کلیه.
ولی وقتی نداره. مثلا توی سمیناری هستی که همه تو خواب به انگلیسی دارن حرف میزنن،
شما
ما
مسیر یکتون رو دقیقاً مسیر 1 رو ما روش یه زبدر قرمز میزنیم، مهارش میکنیم و مسیر 2 رو ازش استفاده میکنیم، یا مسیر 1 و 2 و 3 رو حذف میکنیم و از زبان فرانسوی یا اسپانیولی استفاده میکنیم.
من میتونم
این
مثلا
بار شناختی داره
تو مثلا من نشده، حالا فردی میکنم چون میگم که خیلی هم مثل من فکر کنم، مثلا ببینم مادرم که انگلیسی بلد نیست داره تو خواب به من انگلیسی حرف میزنه. این خیلی پیچیدگیه ولی نشده تا حالا. یعنی مادر من همیشه تو خواب با من فارسی حرف میزنه.
بله.
به دلیل همین کوریدور راست.
بله دقیقا.
یعنی با اون فضایی که تو ذهنمون داریم. حالا دکتر جا بفرمایید که این حافظه کجاست که ما ازش هی در میاریم؟
ببینید اولین چیزی که ما باید روش توافق داشته باشیم اینه که محور حافظه و درونداد اطلاعات تو مغز ما کجاست. اولا قبل از حافظه و کارکرد حافظه و یادگیری، ما یک چیزی رو داریم که بهش میگیم دروازه حافظه، و دروازه حافظه اسمش توجهه. یعنی وقتی من و شما به چیزی توجه داریم، اون اطلاعات رو میگیریم، کدگذاری، رمزگشایی میکنیم و اون اطلاعات تازه در اختیار اون محور حافظه در مغز من قرار میگیره. این محور حافظه یه نقطه کلیدی داره و یک پایتخت داره. پایتخت حافظه توی مغز میشه یک ناحیه‌ای به اسم هیپوکامپوس که تو کتابای فارسی به اسم هیپوکامپ مینویسنش. یه چیز شبیه، شاید اگه تو تصویر برداری مغزی بخوایم ببینیم، شبیه این اسبای آبی خیلی کوچولو.
بله.
تو نواحی طرفی عمقی مغز این دوتا ساختار وجود داره و متاسفانه تو افرادی که بیماری آلزایمر یا دمانس پیشرونده دارن و آروم آروم کارکردهای مثل حافظه رو از دست میدن با سن، این ناحیه سایزش کوچولوتر میشه، این ناحیه دچار مرگ سلولی میشه. بنابراین حافظه ما، پایتخت حافظه ما توی مغز هیپوکامپ.
ولی مثلا تو خاکستری هم سلولا به حافظه کمک میکنه.
در ادامه صحبت من این رو میخواستم در میون بذارم که وقتی حالا این پایتخت کار کرد، همه چیز که مال پایتخت نیست. بله. حالا این پایتخت باید این منابع رو در اختیار بقیه شهرهای اون کشور هم قرار بده. بنابراین شهرها، روستاهای دوردست حتی ممکنه از این اطلاعات بی بهره نمونن. اگر من دارم میگم مثلا گوجه سبز و یک کلمه رو به شما میگم، طبیعتاً الان که من به شما گفتم گوجه سبز، یه شکل مربع تو ذهن شما بازنمایی نشد، یه چیز گرد کره‌ای شکل. وقتی به شما گفتم گوجه سبز، رنگ صورتی تو ذهن شما تجسم نشد، رنگ سبز طبیعتاً تجسم شد و مزه گوجه سبز رو من و شما الان و احتمالاً بویی که اینجور میوه ها ممکنه داشته باشن اون لحظه میاد و جنس و سایز اون میوه واسه من میاد. بنابراین اگر نگاه بکنید، کلمه از نظر ساختار تو یه جای مغز حافظش رو داریم و کلمه گوجه سبز رو شما با گاف و ج ه میتونید بنویسینش. یه جای مغز ذخیره میشه این شکلش، رنگش یه جای دیگه، صدای گاز زدن این یا مزه این یه جای دیگه مغز. بنابراین تصاویر، مکانها و ابزار و اشیا جاهای مختلف قسمت طرفی مغز و قسمت‌های مختلف آهیانه، پس سری و نواحی جلوی مغز به حافظه دراز مدت ما ذخیره میشن. الان اگر من بگم اسم معلم کلاس اول من آقای هادی بود، چهرش یادم میاد، صدای اون فرد یادم میاد و احتمالا خاطراتی که توی کلاس ها با این فرد توی یادگیری داشتم به ذهنم یاد. پس یعنی مؤلفه‌های مختلف جاهای
یعنی
مختلف هست.
همه مغز همیشه با هم داره کار میکنه.
همینطوره که میگین. یعنی بعضی از افراد این افسانه رو بعضی موقع دیدیم که دست به دست داره میچرخه که ما از 10% مغزمون استفاده میکنیم یا از 20% یا از 5%.
انشتن 11%.
نه اینطور نیست، ما از همه مغزمون استفاده میکنیم. خب همه ما
پس چرا بعضیا بهتر استفاده میکنن؟
برای اینکه بیشتر از مغزشون استفاده میکنن.
مثل ورزش بدن.
دقیقاً عضلات مغز اصطلاحا نیاز به ورزش داره،
یعنی بین سلولا و
بین سلولا. و هر چقدر من از مغزم بیشتر استفاده کنم، مغز بیشتری واسه استفاده کردن خواهم داشت. جدول حل کردن
تموم نمیشه.
تموم نمیشه و این ظرفیت تا جایی که علم امروز میدونه، ظرفیت این درایوی که تو مغز هست، اگه ما اسم مثلا این فلش های حافظه باید. هست و اینا، یه چیز شبیه سازی بخوایم بکنیم، یا مثلا کیسی کامپیوتر، هر کدوم از اینا ظرفیت محدود دارن. هنوز ما نمیدونیم ظرفیت
چنگیه،
فقط یه چیز رو میدونیم. الان که من و شما داریم گفتگو میکنیم جناب میرفخرایی، به شکل فرضیه تئوریک و شواهدی که با علوم اعصاب محاسباتی ما داریم، مدل‌هایی رو داریم که این رو ثابت کرده و شواهد علمیش حتی منتشر شد، من و شما مغزمون در ثانیه 3 تریلیون بیت اطلاعات رو داره جابجا میکنه. یعنی اندازه یک ساختمون بسیار بزرگ که پر سوپر کامپیوتره و در ثانیه این حجم اطلاعات.
خب تو خواب باز همین 3 تریلیون دارن کار میکنن؟
در مراحلی از خواب بله. یعنی مرحله خواب رم یا خوابی که ما توش رویا میبینیم و یکم پیشتر راجع به رویا با هم صحبت کردیم، بله تو مرحله خواب رویا مغز و بدن در اوج فعالیتن. و مغز، اگر نوار مغز رو علارغم این که من 13-14 ساله که اختصاصا وقتم رو روی حوزه مطالعه اختلالات خواب و خود خواب گذاشتم، اما اگر الان به من نوار مغز شما رو نشون بدن تو مرحله خواب رم و نوار مغز جنبالی رو نشون بدن به من تو مرحله بیداری، بدون اینکه امواج دیگه بدن رو داشته باشم، فقط با نگاه کردن به نوار مغز، من نمیتونم تشخیص بدم که شما خوابید یا شما رمین یا بیدارین.
پس برای همینه ممکنه یه آدم رم زده فکر کنه که این، ببخشید واژه در میارم، این فکر کنه اینا رو تو واقعیت دیده.
به خاطر اینکه شما وقتی که از یک ماشین مثلا فوتوکپی، شما اگه روزی 10 تا 20 تا 100 تا کپی بگیرید، توقع دارین خطایی توش اتفاق نیفته. ولی وقتی از این ماشین فوتوکپی در ثانیه هزاران هزار کپی بخوایم بگیرین، این در معرض خطاست. و مغز ما علارغم این که یک عضو بسیار بزرگ و محترم و پیچیده و درجه یکه، هنوز در معرض خطاست. و این خطاها بعضی موقعها در رفتار ما، در کنشهای شناختی ما، در حس ما، در حرکت ما نمود پیدا میکنه. خیلی موقع ها ما میایم لیوان آب برداریم و دستمون میخوریم، لیوان آب میفته.
بله.
خیلی موقع ها ممکنه که ما یه چیزی رو میخوایم لمس بکنیم و اون اطلاعات دقیق رو نداریم. تردستا به راحتی میتونن سیستم شناختی ما رو دور بزنن و ما رو میتونن حقه بزنن. و اینکه مغز من وقتی به یک تردست نگاه میکنه، به یک شعبده نگاه میکنه، گول میخوره. بنابراین خیلی موقع ها اینجوری نیست که مغز من یه ماشینیه که به قطع یقین خطا نخواهد کرد، چه در بیداری چه در خواب.
دیروز در جلسه بودیم که با بازی با پرسپکتیو، یعنی جلو عقب بردن اشیا یا تصاویر، به ما این خیال رو میدادن که یه آدمی تای اتاق کوچولوه، یه آدم بسیار بزرگ اون جلو وایستده، ولی وقتی میرفتی تو کج بودن این رو میفهمید، ولی مغز ما در اون لحظه گول پرسپکتیوی رو میخورد. پس ممکنه در زندگی معمول و حتی در آگاهی بیداری هم ما دوچاری همچین تخیلاتی بشیم
طبعاً.
یا نه در خوابه؟
طبعا در بیداری و در خواب این ناکارآمدی ها و کاستی ها هر دو ممکنه که مغز رو در مواجهه قرار بده. چیزی که هست اینه که خواب یک، پیشتر هم راجع به صحبت کردیم که خواب یک بخش مهمی از
ردیف کردن اطلاعات
کارآمدی بیداری ماست. بنابراین وقتی ما خواب ناکارآمد داریم، در بسیاری از مواقع، اگر نه همه موارد بخوایم بگیم، بیداری ناکارآمد داریم. بنابراین این اطلاعاتی که در بیداری ما دریافت میکنیم توی خواب تازه باید بره اینا سازماندهی بشه، طبقه بندی بشه و بعد اینا باید یه آرایش دقیق پیدا بکنه که حالا من بتونم با این شماره‌ای که اون حافظه به من داده، اون شماره‌ای که اون اطلاعات هیجانی یا حسی به من داده در بیداری رجوع بکنم و با اون شماره رفرنس، با اون شماره مرجع اون اطلاعات رو بازخوانی بکنم.
حالا ممکنه ما خوابی ببینیم که هیچ المانی، حالا سنتزشو یا ترکیب بندیشو من نمیدونم، ولی هیچ کدوم از چیزایی که تو خاطره هست تو این خوابه نباشه. متوجه میتونم اینو بگم؟ یعنی شما فرمید از خاطرات خودمون در میاد.
بله.
حالا یه چیزی ببینیم که مثلا من خودمو میگم، بله ببخشید شنوندگان، بله بله. من خواب میبینم توی سیاره‌ای هستم که بند پایان توش تکامل یافتن.
بله بله.
و ایسکای راهنشون هم برای بند پایان درست شده، این که من هیچ وقت نبودم.
بله بله.
بعد با یه کابوس وحشتناک بله. از خواب بیدار میشم. این از کجا در میاد؟
این رو ما داریم و این سنتز و یه تئوری وجود داره. خب چند نفر تو دنیا خیلی زیاد راجع به خواب کار کردن، یکیش دامهاف، هولمز و هابسون، اینا چند نفر هستن که خیلی معروفن، اگر دوست داشته باشیم بیشتر راجع بهشون بخونیم. تئوری‌های مختلفی رو برای این بازسازی و چینش اطلاعات مطرح کردن. یکی از معروف‌ترینش همین AS، تئوری AS، که اینکه ما مغز ما به شکل اتفاقی یه چیزایی رو فعال میشه و یه چیزایی رو سنتز میکنه.
یعنی فقط خاطره نیست، بیرون خاطره هم
ما میتونیم با توانمندی‌های شهودیمون یه چیزایی رو هم بچینیم و یه ساختار رو بسازیم. ببینید
عجب.
یه موقع هست شما وقتی که در گذشته، الان من قطعات لگو رو به شما میگم یا این چیزایی که باهاش بچه‌ها خونه سازی میکنن، تا موقعی که من به شما قطعات لگو رو نداده باشم شما نمیتونید اینا رو به هم بچسبونید و یه چیزی رو بسازین.
درسته؟
ممکنه شما چیزی رو بسازین که قبلا تمرین دارین روش.
بله بله.
و ممکنه یه چیزی رو با کنار هم گذاشتن این قطعات لگو بسازین که تا حالا اصلا وجود خارجی نداشته.
نداشت.
ولی شما از سیاره دیدی دارید، از بند پایان یه دیدی داری، از ایستگاه قطار یه دیدی داری، ولی اینها رو ریکامپایل یا باز آرایی میکنید، روی هم میریزید و یه چیز جدید رو سنتز میکنید و این دقیقاً کاریه که تو بیداری هنرمندا میبینید دارن،
توی فیلمای چیزی که فیلمایی که اخیراً می‌سازن
و خلاقیت‌های خاصی رو هنرمندان دارن با مؤلفه‌هایی که من و شما هم ممکنه داشته باشیم، اونها یه کارایی میکنن که ابروهای من و شما میره بالا از تعجب. بنابراین چیزها رو با یک آرایش جدید به هم ترکیب میکنن و این توانمندی مغز ماست که میتونه خارج از چارچوب‌های معمول هم فکر بکنه، چه در بیداری و چه در خواب. مدارهای مختلفی چه در بیداری و چه در خواب فعال میشن که خلاقیت و حل مسئله ناگهان برق میزنه تو مغز ما. شاید برای من و شما اتفاق افتاده باشه و خیلی های دیگه که یک سوالی داریم که هیچ موقع راه حلش رو پیدا نکردیم و ناگهان ساعت 3 صبح از خواب بیدار میشیم و میگیم بینگو و پیدا میکنیم جواب اون سوال.
حرف تکراری بزنم، پروفسور عبدالسلام جایزه نوبل رو برده بود در مورد یونیفیکیشن تیوریز، آمده بود ایران چندین سال پیش قبل از فوتش، گفت من این تئوری آخرمو که به اصطلاح یونیفیکیشن تیوری بودش، یه روز دم صبح بلند شدم و اینو نوشتم و توازن به اصطلاح ریاضیش برقرار شد. تو خواب داشته فکر میکرد، خودش به من گفت خواب فکر میکرده و بعد تئوری رو در حقیقت در حالت بیداری و خواب یا هر چیزی که از گذشته بوده به اثبات رسونده، یعنی ادامه داده. اینو یه آدم جایزه نوبل به من گفت. یعنی ممکنه بین ادامه خواب و آن چیزی که ما میگیم به هر حال یک فضای ریاضی، نمیگم عینی، این یه رابطه‌ای باشه که توازن ریاضی برقرار شه و فیزیکش هم اثبات برسه.
طبیعتاً و ما حداقل 10 تا شبکه کلان کار کردی توی مغز داریم. مدارات مغزی بسیار پیچیدن، ولی ما شبکه‌های بزرگ عصبی توی مغز حداقل 10 تاشون خیلی روش بیشتر بحث میشه. برخی از این شبکه‌های عصبی توی مغز به کارکرد ریاضی، برای حل مسئله، برای قضاوت و برای برنامه ریزی اصلا طراحی شدن. برایند و همایندی و کار کردن هماهنگ این مدارها با همدیگه میتونه برای ما توانایی حل یه مسئله رو الان ایجاد بکنه که مدت‌ها باش مشکل داشتیم و این موقعیه که مغز به یه ریتم آهسته و آرام رسیده. یعنی سلول‌های عصبی با یک فرکانس حدود 3 تا 5 هرتز دارن کار میکنن. اون وقت مواد سمی هم شب گذشته یا روزهای گذشته توی خواب از مغز من رفت و روب شده. مغز من کاملا آماده است و حالا میتونه در یک آهستگی و در عمق آرمیدگی خواب خلاقیت رو بهش بپردازه. مثل موقعی میمونه که من و شما تو راه رفتن یه فکر دقیق به ذهنمون میرسه. چرا؟ بله. چون تو راه رفتن با یک فرکانس حدود 3.5-4 هرتز مغز ما داره باز تنظیمی میشه. یعنی ما همینجوری که داریم راه میریم انگار به مغزمون داریم آموزش میدیم تو میتونی با 3 هرتز در نواحی خاصی کار کنی.
یعنی مغز و بدن در یک هماهنگی قرار.
همینطور و خیلی موقع من و شما برای رسیدن بدن. اون آرامش میتونیم بریم قدم بزنیم.
ورزش کنیم
و قدم زدن اون آرامیدگی و اون آهستگی ریتم رو در مغز ایجاد میکنه و خیلی از کسایی که خلاقیتشون و یک مسئله رو بعد از مدت ها حل کردن توی ورزش، موقع خواب، ممکنه تو حمام، موقع دوش گرفتن، موقع تو قدم زدن توی پارک یا موقعی که یه جا نشستن و دارن به طبیعت نگاه میکنن، اون فکر ناگهان روشن میشه و برق میزنه توی مغز. و این دقیقا به خاطر اینه که مغز ما توی این فضای آرامیدگی و آرامش فرصت بهره‌مندی از بقیه شبکه های کلان مغزی رو هم پیدا میکنه و این برایند کارکرد مشترک و هماهنگ این سلول هاست که ناگهان به من یه توانایی رو اون لحظه میده.
در جلسه گذشته درباره به هر حال ساختمان مغز در حدی که توی گفتار رادیویی بیاد صحبت کردیم. الان در اینجا میخوام یه بار دیگه یادآوری بکنیم. این صحبتهایی که ما میکنیم چه ربطی داره به مثلا قشر خاکستری، قسمت به اصطلاح میانی مغز، قسمت عمیق‌تر درون مغز و اختلاف این سلول‌ها؟ یک تصویر رادیویی به ما بدید یه بار دیگه برای روشن شدن کسی که الان دفعه اول این برنامه رو می‌بینه.
با کمال میل. قسمت‌های عمقی مغز، اگر اینجوری بذارید عرض بکنم، اگر ما یه دستگل رو در نظر بگیریم، اون جایی که گلای رنگی رو داریم می‌بینیم قسمت قشر مغز انگار. قسمت‌هایی که وسط در واقع این دست گل هست مغز میانی ماست و اونجایی که انگشتای من چفت شده و دسته این گل رو گرفته ساقه مغز منه. شاید یه جور دیگه هم بشه این رو تمثیل کرد، مثل ساختمون 3 طبقه. ساختمون طبقه بالا میشه قشر مغز، طبقه پایین میشه مغز میانی یا قسمت در واقع طبقه میانی مغز و ساختارهای عمقی مغز، و قسمت پایین یا طبقه پایین این ساختمون میشه ساقه مغز.
آجراش با هم فرق میکنه،
سلولهاش با هم فرق میکنه، کارکرد نواحی مختلف با هم فرق میکنه. قشر مغزه که در ما هوشیاری و شناخت رو ایجاد میکنه، ساقه مغزه که در ما بیداری رو ایجاد میکنه. یعنی ساقه مغز باید از این ساختار یه سری مواد شیمیایی تولید بشه و این مواد شیمیایی هول داده بشه به سمت بالا، این مواد شیمیایی مسیرشون رو طی بکنن تا برسن به قشر مغز و این باعث میشه که من و شما الان بیدار باشیم. و برای اینکه مواد شیمیایی بیداری از ساقه مغز، یعنی طبقه اول ساختمون، خودشون رو برسونن به طبقه بالای ساختمون یا پشت بام اصطلاحاً، این وسط یه دروازه وجود داره. این طبقه میانی انگار یه درو توش هست. این دره وقتی که ما خواب هستیم عموماً بسته است. بنابراین ارتباط و گفتمان بین طبقه اول و طبقه سوم توی خواب قطع میشه.
جسارت میکنم این در تالاموس این اتفاق،
این دری که عرض کردم در میانه مغزه، یک همینطور که میفرمایید یک جفت حساس بزرگ در مرکز مغز که ما بهش میگیم تالاموس، و این همون دروازه‌ایه که باعث میشه ساقه مغز با قشر مغز هنوز معاشرت داشته باشه یا این ارتباط قطع بشه. و وقتی ما بیداریم مثل الان، این تالاموس داره کار میکنه، اطلاعات حسی محیطی مثل دما، نور، صدا و همه اینها رو از محیط میگیره و ما یه درکی از اتفاقات اطرافمون و پیرامونمون داریم. در صورتی که در خواب شما دیگه صداها رو نمیشنوین. در خواب شما دیگه اگه من پلک شما رو توی خواب بدم بالا، شما چهره منو دیگه توی خواب نمیبینین، علارغم اینکه چشمتون بازه ولی تصویری رو مغزتون پردازش نمی کنه و نمی بینیم. و تو خواب ممکنه که حس لمس هم به همین شکل تحت تأثیر قرار گرفته. بوها اگر به یک سطح آستانه‌ای نرسن ما رو از خواب بیدار نمی کنن. بنابراین عملا انگار دروندادهای حسی ما نمیتونه خودش رو برسونه به قشر مغز و درک بشه. چرا؟ چون تو طبقه میانی این ساختمون،
قشر میگین یعنی خاکستری؟
قشر خاکستری یعنی اون قسمت بالا، یعنی گلها، این اون گلهایی که تو اون دسته گل میدیدیم. وسط اون دسته گل عرض کردیم، یا طبقه میانی این ساختمون عرض کردم که یک هسته به اسم تالاموس هست و حالا توی خواب این تالاموس بسته است.
هیپوش چی کار میکنه؟ هیپوتالاموس. نمیخوام فست فروشی کنم ولی هی ما میگیم هیپوتالاموس.
ممنون که اضافه میکنید و یادآوری میفرمایید که راجع به مسائل عمیق‌تر بحث بکنیم. زیر تالاموس یک هسته دیگه هست که مجموعه ای از ریز هسته ها رو داخل خودش داره و این در تنظیم فعالیت های فیزیولوژیک خودکار بدن ما،
عجب،
مثل تپش قلب، مثل سیری، گرسنگی، تعریق پوست ما، جریان تنفس ما، خیلی چیزا. و وقتی من استرس دارم و یک خبر بد یا برعکس خبر خوب به من میدن و ناگهان تپش قلب میگیرم، این به خاطر موادیه که از این هسته ترشح میشه و این در گردش خون من میره به مقصد میرسه و باعث میشه که من خشکی پوست اون لحظه، تعریق سطحی پوست من تغییر کنه، ضربان قلب من تغییر کنه، نفسم تندتر بشه و خیلی از اینا.
بنابراین بگم من چون یه خورده مثلا به هیپوفیز علاقه دارم، هیپوفیز کجای کاره؟ ببخشید من این سوالا رو میکنم برای فرض فروشی نیست. خش. چون اصطلاحاتیه که ما این لغتاییه که به کار میبریم. بله. هیپوفیز با اون هیپوتالاموس چه رابطه ای داره؟
هیپوفیز و هیپوتالاموس هم باز با هم دیگه یک موقعیت جغرافیایی یا موقعیت مکانی خیلی نزدیک داره و به واسطه یه سری الیاف یا رشته های عصبی و شبکه عروقی بسیار غنی به هم وصلن.
خب وقتی هیپوفیز دستور ترشح غده ها و اینا رو میده،
هیپوتالاموس وقتی اینها رو ترشح میکنه، یه سری هورمون ها ترشح میکنه هیپوتالاموس. حالا این هیپوتالاموس اون هورمون های آزاد کننده یا هورمون های پیشاهنگ رو در اختیار هیپوفیز قرار میده و هیپوفیز یه سری هورمون کلیدی تولید میکنه که این هورمون های کلیدی میتونن باعث تنظیم قند خون ما بشن، ضربان قلب ما رو تنظیم
ولی
کنن.
ناخودآگاهه
اینها یک سری فرایند درونزاده. بنابراین فعالیت هیپوفیز، هیپوتالاموس، جریان تنفس من، فعالیت قلبم، تو خواب، بیداری، موقع هیجان و موقع استراحت با هم فرق.
دکتر نامی، یک چیزی اومده تو کله من باید بپرسم. محمد نامی، متخصص علوم و اعصاب و اختلالات خواب، ما تا چقدر میتونیم با تغییرات بیرونی و دوروری خودمون رو این فانکشن ها، رو این اعمال اثر بذاریم؟ یعنی شما نمونه ای از ورزش رو عنوان کردید.
بله.
آیا ما میتوانیم با بیرون درونمون رو، درون اینجا منظورم چیزای رویایی و خیالی نیست، درونم مقصودم فیزیولوژی.
بله،
درون.
بله، بله.
تا چقدر بیرون میتونه بیاد درون؟
من اگر موافق باشید توی دو حوزه این رو در میون بذارم، یکی در بیداری، یکی در خوابه.
بله بله،
لطفاً. و در بیداری اول اگر بخوایم صحبت بکنیم، این که مغز من چطور مغز کارآمدتری میشه، پاسخش رو قبلا در میون گذاشتیم که باید ازش بیشتر استفاده بکنیم، ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بچشیم، بخوانیم و همه این حل مسئله داشته باشیم و اینها رو کنار هم به شکل مداوم تمرین کنیم. اصطلاحاً اون چیزهایی که مغز من رو به چالش میکشه ازش غافل نشیم. اگه من یه آدم ساده ترین چیز اینه، اگه من آدم راست دستی هستم، سعی بکنم که یه جاهایی قهوه‌م رو یا چایم رو با دست چپ بگیرم و بخورم، با دست چپ مسواک بزنم، یه جاهایی سعی بکنم که یه زبون جدید یاد بگیرم، یک مهارت، هنر، ساز جدید برم یاد بگیرم، هر چیزی که مغز من رو در یک فضای چالشی قرار بده، باعث میشه مغز من اتصالات جدیدتر و ذخیره بهتر برای آینده داشته باشه. اصطلاحا به این میگن ذخیره شناختی و من دیرتر در معرض سرازیری قرار بگیره مغزم و دمانس یا چیزای دیگه.
بله.
در مورد خواب، من چطور میتونم با مغزم مهربانتر باشم که خواب بهتری رو تجربه بکنه؟ خب اولین چیز محیطه. خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن، میگن که ما توی خوابمون خیلی نیمبند خوابمون و اینکه با یه صدای کوچیک یا با نور، با یه تغییر دمای کوچیک، یکم زاویه بالشمون تغییر پیدا بکنه، یه موتور مثلا از دو تا خیابون اونور رد شه یا یه صدای خیلی کوچیک، ما از خواب میپریم و وقتی از خواب میپریم دوباره به خواب نمیتونیم بریم. اولین چیز اینه که ما محیط خوابمون یا محرک‌های محیطی رو کنترل بکنیم. چیزهایی که تو محیط قابل کنترلن توسط ما چیا هستن؟ دمای اتاقمون. اگر اتاق خیلی گرم باشه، مغز من خواب و آرامیدگی خوبی رو انتظار نداریم تجربه بکنه. چرا؟ چون گرمای اتاق با فعالیت غده تیروئید من و تأثیر اون هورمون ها روی مغز من و تجربه خواب عمیق منافات داره. بنابراین خواب باید، فضای اتاق خواب باید از حد معمول حتی خنک‌تر باشه. شماره یک. شماره دو، نور و صدا باید به حداقل برسه. بنابراین ما نباید از تکنولوژی از ساعت 8 شب به بعد بیش از حد استفاده کنیم. ترجیحاً استفاده نکنیم بهتره. یعنی اینکه از موبایل و شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و این چیزا فاصله بگیریم و حداقل از محرک‌های محیطی که برای مغز من اون لحظه هیجان و برانگیختگی ایجاد می‌کنه. مثل دخانیات، مثل عرشوت بحث و جدل یا هر چیزایی که اینجا بعد ساعت‌های پایان شب رو تمرین کنیم این کارا رو نکنیم. غذای حجیم و دیر وقت، فست فود فاصله بگیریم، از این چیزا فاصله بگیریم چون اینا با خواب عمیق و درست منافات داره. و بعد لباسی که میپوشیم، فضای اتاق خوابمون، زمان به خواب رفتن و بیدار شدنمون، همه اینها رو ما میتونیم و درون دادهایی که از بیرون میدیم و کمک میکنه که آرامیدگی در فضای خواب من بهتر شکل بگیره، مثل صداهایی که ما اصطلاحا صداهای آرامش بخش بهشون میگیم. بعضی از اینها رو حالا ما توی مرکز پژوهشیمون درست کردیم و در قالب فایل‌های صوتی است و افراد پیشنهاد میشه که شب موقع خواب اینا رو گوش بکنن. یه چیز دیگه ای هم که هست، عوامل درونیه که من با خوابم مشکل دارم. یعنی بعضی موقع بدن ما نیست یا محیط اطرافمون نیست که نمیذاره بخوابیم، مغز ماست که نمیذاره بخوابیم و مغز ما داره با سرعت 100 کیلومتر در ساعت میچرخه و من توی رخت خوابم و چشمم بسته است ولی مغز من میگه اجازه نمیدم بخوابم. و فکرای مربوط به گذشته سراغ ما، فکرای نگرانی های مربوط به آینده سراغ ما، یعنی فکرهای ای کاش یا فکرهای نکنه که سراغ ما. اینجور موقع ها باید به یک قسمتی از بدنمون متمرکز بشیم که حالا توی اون بحث هارمونی خواب که ما آمادش کردیم روی اینا مفصل گفتیم که فرد میتونه روی ریتم تنفسش متمرکز بشه، فرد میتونه به موقعیت قرارگیری یکی از مفاصل یا چند تا از مفاصل بدنش متمرکز بشه و بعد بدونه که این فکرایی که مال گذشته از سراغش اومده الان در حال حاضر وجود ندارن، بنابراین رهاشون میکنیم و بعد بلافاصله برمیگردیم به ریتم تنفسمون. چون اگر اینا رو رها کردیم یه چیز دیگه میاد جاش میشینه و ما نباید مغزمون رو اجازه بدیم که چیز دیگه ای پرش بکنه. بلافاصله تمرکزمون رو میبریم روی یک بعد فیزیکی بدنمون مثل تنفس.
میتونیم بریم به بچگیمون رو یادمون بیاره.
اگر این فکرها به نوعی با خوابیدن من و شما منافات داشته باشه، اون لحظه باید کنارش بذاریم. و بذاریم مغز من با یک توجه پایداری که مرتبط و منوط به بدنم هست پر بشه. و این همون چیزی بهش میگیم ذهن آرامی یا مایندفولنس. بعض موقع فکرای نگرانی گز آینده میاد، اونا رو هم رها باید بکنیم، دوباره برگردیم به نفسمون و مغزمون رو چیز بکنیم. یه جایی به افراد به من میگن ببین نامی، نه فکر گذشته سراغ ما میاد نه فکر آینده، ما اون لحظه یه فکری میاد که وسواس کنه آزارمون میده. اتفاقا نه خوش به حالشون، چون دچار مشکلن. و اون موقع من بهشون میگم باش، من و شما میتونیم توافق بکنیم که به اون فکر اون لحظه 2 دقیقه وقت بدیم و بذاریم کاملا در مرکز توجه ما قرار بگیریم،
بهش فکر کنیم
و بعد بهش میگیم که فکر محترم، من به تو 2 دقیقه فکر کردم و حالا تو رو کنار میذارم، دوباره برمیگردم به نفس هام و این کمک میکنه به من که از حق طبیعی خودم که تجربه یه خواب عمیق و آرام و پایدار هست استفاده کنم، لذت ببرم ازش.
2 تا چیز سری مونده. یکی این که آیا تو خواب میتونیم یاد بگیریم؟ یعنی مثلا لینگافون رو وصل کنیم به گوشه و بگیم زبون یاد گرفتیم؟
بله و خیر.
آها.
از این نظر بله، که شواهد علمی وجود داره که تو مراحلی از خواب حافظه ما ثبات پیدا میکنه و چیزهایی که در بیداری داریم یاد میگیریم اینها چینش و آرایش منطقی تر و منظم تری پیدا میکنن و حافظه پایدار میماند و ارتباط بین قشر لیمبیک مغز یا قشر طرفی مغز، هیپوکامپ که راجبش صحبت کردیم و قسمت های عالی مغز، تو خواب هنوز ارتباط، این ارتباط میتونه وجود داشته باشه. این یک چیزیه که براش شواهد علمی داره. نه از این جهت که نباید ساده انگاری بکنیم تو این قضیه. و بعضی موقع ها ابزار رو به شکل یک نگاه تجاری به افراد این قلوب رو بدیم که بگیم بله شما
زبان
رو بذارید زبان رو در خواب یاد بگیرید. نه، شواهد کافی برای این، من به عنوان یک معلم علوم اعصاب و کسی که تو دانشگاه کار میکنه نمیتونم تایید بکنم، چون شواهد علمی برای این هنوز وجود نداره.
قرص خواب چی؟
قرص خواب در کوتاه مدت درمان، در دراز مدت درد.
و میره چی کار میکنه؟
قرصای خواب سریع. در دراز مدت نباید استفاده شه، میتونه وابستگی ایجاد بکنه. استفاده دراز مدت و وابستگی به قرص‌های خواب باعث میشه وقتی ما از اون قرص به اون قرص دیگه استفادهش نمی کنیم و دسترسی نداریم، خوابمون مختل میشه.
خب این قرص میره رو کجای مغز اثر میذاره؟
خب مکانیزم‌های داروهای خوابگران متفاوته. بعضی از این داروها میاد رو نواحی عمقی و سطحی مغز که گیرنده هایی دارن به اسم گیرنده گابا، رو اونها تأثیر میذاره. وقتی من از این قرص استفاده میکنم در دراز مدت، مغز من اصطلاحاً عادت میکنه به این قرص ها. یعنی چی؟ یعنی گیرنده های گابای من تعدادش قبلا تو یک حجم مختصر از مغز 100,000 تا بوده، الان میشه 1,000,000. حالا اگر اون قرص رو با دوز قبلی بخورم دیگه من خوابم نمیبره.
سوالات زیاد، بیهوشی با خواب چه نسبتی داره؟ بیهوشی دوایی که میخوان عملمون کنه؟
دو تا تفاوت جدی داره. اول اینکه بدن ما برای بیهوشی برنامه ریزی نشده. عمل جراحی رو هر ساعت شبانه روز ممکنه انجام بدن و فرد هر ساعت شبانه روز ممکنه بیهوشی بگیره. دارو بیهوشی. و ولی بدن ما برای خواب برنامه ریزی داره. ما ساعت زیستی داریم، یک مجموعه سلول های مرکزی تو ناحیه SCN تو مغز داریم که این ساعت بیولوژیک ماست. و اگر من و شما رو توی جای خارج از محرک های محیطی هم بذارم، باز مغز من یک آرایش درونی داره و میدونه که باید برای این بخوابه و بیدارش. بنابراین مغز من برای خواب و بیداری طبیعی برنامه ریزی دارد، ولی توی بیهوشی مغز من غافلگیر میشه. نکته دومی که وجود داره اینه که توی بیهوشی فرد رو دیگه نمیشه بیدارش کرد از خواب، ولی توی خواب شما میتونید فرد رو بیدار بکنین از خواب.
بله، ولی بیداری هم که خودشو به خواب زده رو نمیتونید کارش کنید. خب تمومش میکنیم الان در این قسمت. بله، با دکتر محمد نامی، متخصص علوم اعصاب و در حال توجه ویژه و خاص به اختلالات خواب گفتگو میکردیم. امیدواریم هممون بیدار باشیم.
از شما ممنونم به خاطر سوالای جذابی که از من پرسیدید.
من از شما ممنونم. خداحافظ.